فیدبک درمانی در یک بازه زمانی که حالا یک کمی هم فرصت باشه بیشتر صحبت بکنیم.
حتما حتما. پس این بحث رو موکول میکنیم به جلسه آینده خشت اول، انشالله در اون برنامه بله. دوستان شنونده هم همراه ما باشن و این بحث رو با ما پی بگیرن. از حضور شما خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی لطف کردین و خیلی خیلی لذت بردم از همصحبتی با شما.
باعث افتخاره.
سلامت باشین. دوستان عزیز شنونده، از شما هم خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودین، برنامه خشت اول رو شنیدید و در واقع گروه ما خشت اولی ها رو به خونه دلتون راه دادین. انشالله که دلتون همیشه آرام و همیشه شاد باشه و زندگیتون پر از لحظه های خاطر انگیز و بیاد موندنی. تا روز دیگه و برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه با محقق حسین مشفق.
دوستان گلستان خوش بمونید.
خوش بی اومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی.
سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان.
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من موسی جرجانی هستم، پژوهشگر فرهنگ و ادب ترکمن. حدود 40 سال است که در این عرصه فعالیت میکنم و بیشترم از به لحاظ پژوهشی پژوهش میدانی میکنم و در این رابطه تمام اون چه که در ارتباط با موسیقی است تا به حال گردآوری کردم دارم. کلن موسیقی ترکمن، آلات موسیقی ترکمن ابتداش دوتاره که شاید هزارها سال قدمت داشته باشه. کمانچه است که ما میگیم قزاق، این حدود 100 سال 150 سال وارد موسیقی ما شده که همون قیچاک از هند و اینا میاد، بعد وارد ایران میشه، بعد وارد موسیقی ما هم میشه. بعد بخش بعدیش نی و نی نوازیه که خود نی به 4 قسمت تقسیم میشه، نی 7 بند، بعد نی زباندار کوتاه، زباند بدون زبانه، و بعد اینا قش جفتی، نی جفتی کوچک هست که بیشتر کردای کرمانشاه ازش بیشتر استفاده میکنن.
گلستان پیش از اینکه به عنوان استان شناخته بشه، در گذشته نزدیکی، یعنی تا همین حدود 1 دهه پیش، اینجا به عنوان شرق مازندران شناخته میشد و در اینجا اتفاقات بسیار بزرگی هم افتاده. یکی از مسائلش اینه که اگر بخوام به تاریخ منطقه نگاه بکنیم، ما عبدالمؤمن جرجانی رو داریم یا شریف جرجانی که او در حقیقت نگارنده رساله در موسیقی هست. در مورد موسیقی امروز بهش میگیم ردیف و دستگاه، ولی در مورد موسیقی ایران نگارنده رساله است. یک رساله خیلی خوب داره شریف جرجانی در مورد موسیقی که خیلی هم مهم هست. البته تنها تألیفات او به موسیقی ختم نمیشه، بلکه نزدیک به شاید 60 اثر داره که یکیش در مورد موسیقی است و الحان و نغمات موسیقی. در کنار این ما یکی از بزرگان دیگه‌ای که در تاریخ موسیقی منطقه داریم در گذشته‌های دور امیرعلی شیر نوایی هست که پدید آورنده اصلا مقام نوایی است.
Sevmişim seni, yeruşlar kadar giydin, köyünde köymişim seni.
سلام. سلام به همه شمایی که توی این لحظه همراه و همسفر ما شدین. سفر میکنیم به شرق استان گلستان، به نزدیکی ساحل دریای خزر، آنجا که صدای سمسوان ترکمن با نواختن قالی زنان هنرمند ترکمن در هم آمیخته میشه و تنین ماندگاری رو به وجود میاره. یکی از اون دوست داشتنی هایی که در زندگی ترکمن از دیر با سال آن وجود داشته موسیقیه. موسیقی با لحظه لحظه زندگی ترکمن عجین شده. امروز مهمون خونه باصفای آقای فریدون رومی شدیم، یکی از نوازندگان و مدرسین چیره دستی که در استان گلستان حضور دارن و مردم این استان سالهای سال با آهنگهایی که ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن خاطره بازی کردن و ایشون خاطره سازی. به اتفاق آقای فریدون رومی، سلام بر شما.
علیکم سلام.
خب آقای رومی، اول موسیقی قدیمی و با قدمت ترکمن رو معرفی کنید.
موسیقی ترکمن البته خب به عنوان موسیقی فولکلوریک شناخته میشه، البته یکی از غنی‌ترین انواع موسیقی شرق هست، همونجوری که مثل سایر موسیقی های ملل دیگه که ریشه در عقاید مردم داره، از ذهن مردم و آرزوهای اونا الهام میگیره و مملو و از تنوع و غنای ملی حماسی و تاریخی و بزمی و عاطفی و عارفانه و دینی و عاشقانه هست.
در راستای صحبت‌های قبلیمون که توی برنامه‌های گذشته ترانه گران صحبت کردیم، کدوم یکی از انواع موسیقی ترکمن برای معرفی مونده بود؟
یکی دیگه از انواع موسیقی ترکمن که خیلی معروف هست موسیقی حماسی و رزمی هست. موسیقی ترکمن اکثرا بدون شعر بوده، بعد اومده توی روی مقام‌ها قطعات اشعار گذاشته شده، ولی خب موسیقی رزمی رو بیشتر با بخشی میشناسن. بخشی یعنی همون خواننده ترکمن هست، همونجوری که از اسمش هم مشخصه. بخشی یعنی در واقع به کسی میگن که خودشو یعنی بخش کرده برای مردم، یعنی وقف مردم کرده. البته در مورد واژه بخشی که از چه چیز مشتق شده هست سخن زیاده، ولی خب اون چیزی که بیشتر عامه روش و اکثر کارشناسا روش نظر مشترک دارن همین چیزی که خدمتتون عرض کردم هست. بیشتر بخشی ها میتونن موسیقی های رزمی و اشعار رزمی رو توی مجالس میخونن و بخونن. اوزان ها تنها هنرمندانی بودن که خلق رو، مردم رو با انواع هنرها سرگرم میکردن، ولی خب با گذشت زمان یه سری هنرها خوندن یا خواننده های سری قطعات موسیقی ترکمن به همین هنرهای اوزانها اضافه شد، مانند نقالی. یعنی حتی ما بخشی هایی داریم که مثلا نقالی میکنن. خب یکی از اسطوره های ترکمن رو که مثلا رفته رزم کنه و اینا نقالی میکنن، نقل میکنن داستانشو، بعد کنار نقالی باز دوباره همین بخشیه شروع میکنه به خوندن قطعات، یار از رجزخانی های این پهلوان میخونه نمونه اینا. البته خب خود بخشی ها هم باز به دو گروه تقسیم میشن، خلق بخشی و خان بخشی، که از اسم اونها هم تقریبا پیداست که خلق بخشی ها بخشی هایی بودن یا خوانندگانی بودن که مردم دوست بودن و از درد دل و مشکلات مردم بیشتر میگفتن که قاعدتا اشعاری که اونها میخوندن رو البته نمیشه گفت که مثلا به خانبخشی ها نمیشه نسبت داد. خانبخشی ها بیشتر همجور که از اسمشون مشخصه خوانندگان یا بخشی های درباری بودن که در وصف و ثنای خانها میگفتن یا مثلا از حماسه خانها میگفتن و به این شکل هست که در این نوع اجرا همجور که گفتم یه نوازنده دوتار ترکمن هست که همراه بخشی میخونه البته و یکی از نوازندگان کمانچه همراه بخشی یا همون خواننده رو همراهی.
همیشه به روزهای مختلفی که سفر میکردیم یک بخشی که احتمالاً سن و سال داره هم بوده در کنار دوتار نوازی مینشستن و سروده ها و آهنگ های قدیمی ترکمن رو اجرا میکردن و واقعا بخشی ها یکی از گنجینه های با ارزش قوم ترکمن محسوب میشن. در مورد موسیقی رزمی صحبت کردیم، فرق موسیقی رزمی با حماسی در چیه؟
موسیقی های حماسی یا رزمی رو اکثرا توی اشعارشون میشه پیدا کرد، یعنی همون از نوع شعرهایی که گفته شده یا مثلا نحوه خوندن بخشی ها میشه. مثلا بخشی ها توی موسیقی های رزمی برای اینکه مثلا اون سربازها رو به جوش و خروش بیارن یه ته صدایی، اسم این تکنیک توی خوندن هست چق چق، ته صدایی از ته گلو رو خارج میکردن و به این شکل میخوندن این چق چق ها رو که مثلا باعث، یعنی به این شکل با عواطف با احساسات اون سربازانی که به جبهه میرفتن احساسات اونا را برمی انگیختن به این شکل و دقیقا. ولی خب در کل میشه تفکیک این دوتا رو به این شکل میشه از هم تفکیک کرد، موسیقی رزمی و حماسی رو از روی اشعارشون بیشتر میشه شناخت.
تشکر میکنم آقای رومی و خداحافظتون.
منم ممنون از شما، خدا نگهدار.
فرهنگ ترکمن به چهار مبنا استواره، چهار پایه داره. یکی فرش ترکمنه که در آن نقش‌هاش تمام زندگی ترکمن در آنجا آمده. من اینو در کتاب زن ترکمن به این نقش‌ها رو تشریح کردم. بعد یکی اسب ترکمنه که همیشه در زندگی واسه ترکمن یک قوت قلب، یک تکیگاه، یک مونس همدم خوبی بوده. به هر حال میگن اگه هر قومی یک تاج داشته باشه ترکمن دو تا تاج بر سر داره، یکیش مقدمالی یکیش قشتار، یک دوتاره.
به جلوتر مثلا در دوره‌ای که صفویان هستن، در دوره صفویان هم باز ما از استان گلستان به نام‌هایی بر می‌خوریم که نوازنده بودن و فامیل استرابادی داشتن، که حالا بعد از اون ما به دوره قاجار بیایم و بعد از دوره قاجار به دوره به قرن جدید برقدر وارد بشیم. تو قرن جدید حداقل اونهایی که در این سه دهه اخیر من باشون روبرو شدم آدم هایی بودن که واقعا از نظر تکنیک نوازندگی و از نظر داشتن سبک و نگهداری مقام های بزرگ خودشون به عنوان یک سخن در موسیقی استراباد و یا گرگان فعلی یا استان گلستان فعلی شناخته میشن. مثلا در موسیقی ترکمن ها قزاق پانگ بود که از نظر وسعت صدا هیچ خواننده‌ای در زمان حاضر به او نمی‌رسد.
گلین سن ما قرا دیم یو قاشتن قرا دل دل ات kırpığın okkasın kemanı, dültürün karanı gelmedi.
سیم ها در واقع اون نوت های موسیقیه در جاهای مختلف پرده بهش میگن 13 تا پرده داره مالو کلن 13 تا پرده داره بعد این پرده در 4 دستگاه اجرا میشه دستگاه های قرقلر بعد مخمس بعد نوایی و آخرش تشدیده قرقلر که اجرا کنن ترانه های سبک دست گرمیه تا مثلا 10 تا 15 تا ترانه اجرا میکنن تا میرسن اول قرقلر پرده های 1 تا 4 5 میخوره بعد مخمس 5 تاست یعنی 5 6 7 اینجا میخوره بعد از اونور نوایی تا 7 8 10 میره بعد تشنید دیگه میره تا 13 پرده بعد یکی از این شاعرای نوازندگان بزرگ ترکمنستان میگه وقتی اوج میگیره بخشی ممکنه فل بدایه تا 15-16 پرده بره به جایی که پرده وجود داشته باشه امیدوارم که این مجموع مطالبی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه مورد پسند قرار بگیره امیدوارم که باز هم فرصتی دست بدن در خدمت شما باشه
در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه بعدی که دوستانم در رادیو فرهنگ آماده کردند باشید. به اتفاق شما خواهیم شنید.
وطنم ایران ایران جان من تو همان لبخند مشترکی هستی که بر لب کودک جنوبی و پیر آذری می نشیند ما تضاد رنگ ها نیستیم ما انعکاس نور در آینه غیرتیم تا دست ما در دست هم و چشمان من به افق رهبری است هیچ غریبه‌ای آرامش این ایران را به هم نخواهد زد
به نام خدای هستی بخش و سلام آینه شده آینه باران شده ایران در حجله ای از عشق چراغان شده ایران یک قطعه بهشت است که نازل شده بر خاک در آینه غیب نمایان شده ایران تا روح دمد در نفس مرده تاریخ یک پارچه گلزار شهیدان شده ایران سلام عصرتون بخیر وطنم ایران رو میشنوید از رادیو فرهنگ شبکه زندگی خیلی خوشحالیم که خدای بزرگ این توفیق رو نصیب بنده فراتی و سایر عوامل برنامه وطنم ایران از رادیو فرهنگ شبکه زندگی کرد تا بتونیم در این لحظات عصرگاهی و شامگاهی در خدمت شما دوستان همراه باشیم. باز هم سلام میکنم به شما و به تمام کسانی که در پهنه این سرزمین برای اعتلاء نام ایران تلاش میکنن. بله، اینجا وطنم ایرانه و امروز و امشب در مسیر گفتگو از اندیشه های امامین انقلاب تا میدان های سخت جنگ شناختی و از نقش بی بدیل بانوان تا حماسه هایی که تاریخ را تکون داد سخن خواهیم گفت. برای شناخت یک ملت باید به لحظه هایی نگاه کرد که در اون تاریخ فقط نوشته نشده بلکه ساخته شده. ایران امروز در دل همین لحظه ها معنا پیدا میکنه، از دفاع مقدس تا فتح‌های بزرگ. ایستادگی بدون حضور مردم معنا نداره، اما داستان این مقاومت فقط در جبهه های نظامی خلاصه نمیشه. میدان اصلی میدان روایت هاست، میدان جنگ شناختی، جایی که سواد رسانه‌ای زره ماست. دیروز هم خدمت شما عزیزان همراه عرض کردم که از امشب برنامه وطنم ایران ساعت 19 تا 21 تقدیم حضورتون میشه، اما استثنان امروز از ساعت 6:45 یعنی 18:45 ما این برنامه رو شروع کردیم، اما انشالله از شبهای آینده، از روزهای آینده و شبهای آینده از همون ساعت 7 تا 9 یعنی 19 تا 21 تقدیم حضورتون میشه. بله، امشب هم در کنار شما هستیم تا تاریخ رو با نگاهی نو بازخوانی کنیم همراه دکتر شفیعه کمال‌آبادی تا درباره تاریخ طولانی مقابله ایران و غرب گفتگو کنیم و در ادامه میزبان دکتر محمد جواد گودینی خواهیم بود تا از لایه‌های پنهان و نفوذ لابی یهود در ایالات متحده پرده برداریم. با حجت الاسلام علی آقا بابا همراه میشیم و ایشون ما رو با صحبت‌های خوبشون بهره‌مند می‌کنن، ما رو از صحبت‌های خوبشون، همینطور از صدای گرم حجت الاسلام خرم روز استفاده میکنیم در برنامه و پای صحبت ایشون مینشینیم تا ایشون از امید و آگاهی و اهمیت روایت زندگی حضرت امام محمد باقر برای ما صحبت کنن. همینطور بخشای متنوع دیگه ای هم داریم که انشالله در همراهی با شما تقدیمتون میکنیم. جان، به نظر شما مهمترین سلاح ما در برابر جنگ روایت ها که دشمن علیه ایران راه انداخته چیه؟ آگاهی، سواد رسانه‌ای یا وحدت؟ شایدم هر سه گزینه مورد نظر شما باشه. این سوال نظرسنجی برنامه امروز و امشب ماست. پاسخهای خودتون رو برای ما به سامانه 30558 بفرستید یا همین الان با شماره تلفن تماس با برنامه یعنی 220-485 تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بگید. موسیقی 18:54 دقیقه برنامه وطنم ایران رو میشنوید. اما فردا 3 خرداد ماه و سال روز فتح غرورآفرین خرمشهر عزیز. گرامی می‌داریم این روز رو و برای همه دلاور مردان این سرزمین و این مرز و بوم آرزوی موفقیت می‌کنیم و درود می‌فرستیم به روح پاک شهدای سرزمینمون.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بله، خرمشهر فقط یک شهر نبود، یک نقطه عطف بود که ایمان و وحدت رو معنا کرد. در این لحظه که ساعت 18:56 دقیقه هست، افتخار همراهی با آقای دکتر حسن شفیعی کمال‌آبادی رو داریم تا مثل همیشه از صحبت‌های خوبشون استفاده کنیم. آقای دکتر سلام می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. آرزوی بهترین ها برای شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم، ممنونم که در این گفتگوی تلفنی ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر، از فتح خرمشهر صحبت میکنیم که فتح خرمشهر فتح خاک نبود، فتح ارزش های ما بود. به نظرتون این فتح چه تأثیری بر روحیه ملی و قدرت دفاعی ما داشت؟
عرضم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی جمله خوبی رو مطلع بیاناتتون داشتید که خرمشهر یک شهر در جنوب غربی ایران نبود، واقعا به معنای حقیقی یک هویت ملی و هویت ایرانی بود و عرضم به حضور شما که نشون داد که یک شهریه که به معنای مقاومت و اراده و ایستادگی یک ملت در برابر زورگویی و تجاوز. همان گونه که در دوران کهن بحث ما از حران شروع شد،
بله،
خرمشهرم به نوعی شاید بشه گفت تشبیه کنیم به حران امروز و یک نماد شد. و همونطور که در عکس ها هم حتما عزیزان دیدن نوشته خرمشهر جمعیت 30 میلیون نفر، 30 میلیونی که آن روز مردم در ایران زندگی میکردن، یعنی واقعا به وسعت همه دلها بود.
بله.
نکته مهمی که باید اینجا من میخواستم تذکر بدم، البته ابتدا یاد و خاطره همه شهدا، چه شهدایی که در آن 30 اندی روز مقاومت جانانشون ایستادگی کردند و شهید شدند دست خالی بدون حمایت دولت وقت، و چه شهدایی که در فتح و آزادسازی خرمشهر شرکت داشتن. یاد و خاطره سید محمد جهان‌آرا هم زنده میکنم همینجا. اما دو تا نکته مهم بخوام سردار خانم عرض کنم معذرتون.
خواهش میکنم.
ما مقاومت یک مفهوم دو طرفه است، یک حقیقت طرفینی بین ملت و مسئولین.
بله.
هم مردم باید این روحیه مقاومت و اراده و ایستادگی و پای وطنشون، پای آرمانهاشون داشته باشن، هم مسئولین. اگر یک طرف این روحیه رو داشته باشه و طرف دیگه نداشته باشه به نتیجه نمیرسه. ما 500 روز این شهر دست صدامیان بود. چرا؟ چون دولت وقت بنی صدر خیانت کرد و همکاری نکرد و هر چقدر بچه